هنوز از یادم نرفته اون روزا ندیده بودی ما هوای غم گرفته نمیدونستیم تو سرما بوده یخ بسته میمیره ابر خاکستری یک روز روی خورشید رو میگیره اون روزا ما به نگاهی دل میباختیم عاشقونه فکر میکردیم که همیشه دلمون عاشق میمونه باورش سخته که امروز بین ما محبتی نیست برای بخشش احساس دست با سخاوتی نیست روزا بین من و تو عشق و سادگی بود توی قلب پر امیدت شور و شوق زندگی بود دیگه فرصتی نمونده وقت رفتن به فرداست فردایی که دستای ما سرد و خسته تک و تنها اون روزا ما به نگاهی فکر میکردیم که همیشه دلمون عاشق میمونه باورش سخته که امروز بین ما محبتی نیست برای بخشش احساس دست با سخاوتی
باشه.
اونی که بی همتاست
رادیو فرداست
چه ساعت 7:09 بامداد به وقت تهران. در 23 روز از شهریور ماه 1393 14 سپتامبر 2014 میلادی در صبح یک شنبه با حال و هوای آخرین روزهای تابستان، البته با کمی نقص فنی و تأخیر در اجرای برنامه صبحانه با خبر، به دیدار شما آمدیم. من رویا کریمی مژ در 90 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر.
صبحانه با خبر.
خب حتما از این همه آشفتگی با خبر شدید که ما اینجا دچار یک نقص فنی خیلی جدی شدیم. علاوه بر این متاسفانه برنامه‌های تلویزیونی ما هم امروز پخش نخواهد شد و شما فقط میتونید برنامه رادیویی ما رو پیگیری کنید. اما نگاهی کنیم به آسمان ایران که قراره در بیشتر استان‌های شمال و شرق کشور هوا ابری باشه و در 3 روز آینده بارش پراکنده در استان‌های ساحلی دریای خزر و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق رو در استان‌های هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان خواهیم داشت. در 24 ساعت آینده هم وزش باد و گرد و خاک در منطقه زابل پیش بینی میشه و وزش باد نسبتا شدید همراه با گرد و خاک در استان ایلام، خوزستان و بوشهر دور از انتظار نیست. امروز هم شهرکرد با دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر سردترین و آبادان با دمای 45 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. همکارم سمیرا قرایی در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. صبحت بخیر سمیرا.
صبح بخیر رویا. من هم سلام عرض میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و صبح بخیر میگم. اعضای گروه حکومت اسلامی ویدیویی را منتشر کردند که در آن دیوید هاینز، امدادگر بریتانیایی که سال گذشته در سوریه ناپدید شده بود، گردن زده میشود. به گزارش رویترز، ویدیویی منتشر شده پیغامی به متحدان آمریکا نام دارد و در آن دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تهدید میشود که اگر به مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دهد، یک شهروند بریتانیایی دیگر نیز گردن زده خواهد شد. دیوید کامرون نیز در واکنش به این اتفاق آن را یک عمل شیطانی محض نامیده است. آقای کامرون در بیانیه خود وعده داده که قاتلان دیوید هاینز را به سزای اعمالشان برساند. آقای هاینز امدادگری بود که در ماه مارس سال 2013 در سوریه ربوده شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، در آستانه برگزاری کنفرانس پاریس در خصوص ائتلاف ستیز با گروه حکومت اسلامی وارد پاریس شد. این کنفرانس فردا دوشنبه برگزار خواهد شد. فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که آماده است پذیرای ایران در این کنفرانس باشد. با این همه جان کری گفته بود که حضور ایران در این کنفرانس به دلیل حمایتش از کشورهایی نظیر سوریه مناسب نخواهد بود. در پی انتشار این اخبار، حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که ایران علاقه‌ای به حضور در این کنفرانس نمایشی با مهمانهای منتخب ندارد و در پی مبارزه واقعی با تروریسم در منطقه و جهان است. عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، روز شنبه خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا که در قاهره به سر می‌برد، گفت هر گونه ائتلاف برای مبارزه با تروریسم نباید تنها متوجه گروه حکومت اسلامی باشد. به گزارش رویترز، آقای سیسی گفته است که ستیز با تروریسم باید به شکلی یک پارچه متوجه تمامی گروه‌های افراطی شود. مصر علاوه بر مبارزه با گروه حکومت اسلامی، خواهان مبارزه با گروه‌های انصار بیت المقدس و گروه اخوان المسلمین است. مقامات امنیتی مصر پیشتر اعلام کرده بودند که اعضای حکومت اسلامی با گروه انصار بیت المقدس که به نوشته رویترز خطرناک‌ترین گروه نظامی مصر است، تماس گرفتند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنانی با انتقاد از دولت محمود احمدی نژاد گفت که شیوه های اجرایی آن دولت کشور را دچار تنگناهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده بود و سرانجام مردم تصمیم گرفتند که با انتخاب دولت جدید به آن خاتمه دهند. به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای هاشمی که در حال حاضر در مشهد به سر میبرد، همچنین در اظهارات خود از افرادی صحبت کرده که شریک دولت محمود احمدی نژاد در به گفته او حیف و میل درآمدهای کشور بودند.
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قهرایی. اما ببینیم سردبیر برنامه مهرداد میردامادی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. ایران و آمریکا همچنان تن به همکاری نمی‌دهند. مصر اما میدانداری می‌کند. تنها 15% فارغ التحصیلان دارای مهارت فنی قابل قبول هستند. جزئیات بیشتر را از احمد علوی خواهیم شنید. روزنامه‌های صبح تهران امروز از شکایت علیه دولت قبلی خبر دادند. شهرام رفیزاده جزئیات را خواهد گفت. و آخرین خبرها از شکست تیم ملی والیبال ایران را خواهیم شنید. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. فرانسه ابراز تمایل کرده تا از ایران برای حضور در اجلاس ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی دعوت شود. در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، با حضور جمهوری اسلامی در این اجلاس مخالفت کرده است. آقای کری ابراز اطمینان کرده که ائتلافی بزرگ برای نبرد با گروه حکومت اسلامی شکل خواهد گرفت، اما گفته که چون جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد در سوریه حمایت می‌کند، حضورش در این ائتلاف مناسب نیست. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که در جهت تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی به قاهره سفر کرده، گفت
As an intellectual and cultural capital of the Muslim world.
مصر به عنوان، به گفته او، پایتخت علمی و فرهنگی جهان اسلام، نقش مهمی در انکار ایدئولوژی دارد که به گفته او داعش یا خلافت اسلامی مبلغ آن. آقای کری که در یک کنفرانس خبری مشترک با سام شکری وزیر خارجه مصر سخن می گفت، همچنین از مصر و اتحادیه عرب به خاطر حمایتشان از تشکیل ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی سپاسگزاری کرد.
We're very grateful that both Egypt and the Arab League have supported this coalition every step.
اما در حالی که روز دوشنبه قرار است به ابتکار فرانسه اجلاسی در جهت گسترش ائتلاف بین‌المللی علیه خلافت اسلامی برگزار شود و فرانسه اعلام کرده است که تمایل دارد از جمهوری اسلامی ایران نیز برای شرکت در این اجلاس دعوت کند، جان کری که در آن هنگام در آنکارا حضور داشت گفت
It is entirely premature.
که ایالات متحده اطمینان دارد که ائتلافی گسترده برای مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی تشکیل خواهد شد، اما مناسب نیست که ایران وارد این ائتلاف شود. حسن دانایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، روز جمعه از دعوت فرانسه برای شرکت ایران در نشست پاریس ابراز خرسندی کرد، حالا که مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته است که همکاری دو کشور بر سر داعش به هیچ عنوان امکان پذیر نیست. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، نیز روز شنبه آمریکا را متهم کرد که به بهانه مبارزه با تروریسم به دنبال نقض حاکمیت کشورها و به گفته او سرنگونی حکومت قانونی سوریه است. بیشتر روسیه و دولت سوریه نیز هر گونه اقدام نظامی ائتلاف در خاک سوریه را خلاف مقررات جهانی اعلام کردند. آمریکا و متحدانش تاکنون از مخالفان مسلح بشار اسد همواره حمایت کردند، اما حکومت‌های ایران و روسیه را به پشتیبانی همه جانبه از بشار اسد متهم می‌کنند، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی نیز حمایت‌های خود از بشار اسد را پنهان نکردند. محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین‌الملل در سوئیس می‌گوید تنها آمریکا نیست که ممکن است با حضور جمهوری اسلامی ایران در ائتلاف علیه خلافت اسلامی مخالفت کند.
ایران در مسئله سوریه مداخله میکنه و کشورهای سنی عربی هم مخالف شرکت ایران در بحران سوریه و حتی در مسائل عراق هستن، بنابراین اونها هم حاضر نیستن که مجددا باز ایران به صحنه منطقه‌ای برگرده و ممکنه که اونها خواستار این باشن که در این کنفرانس ایران شرکت نکنه.
اما نادر انتصار، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا، این مخالفت کشورهای عرب را از دیدگاه دیگری ارزیابی می‌کند.
هنوز کشورهای سنی منطقه با وجود اینکه این داعش خطر خیلی مهمی برای اونها هست، ایران و سیاست‌های ایران رو به عنوان دشمن طراز اول خودشون حساب می‌کنند. آقای کری هم به این موضوع واقف هست و نمی‌خواد ایران به نحوی به طور واضح وارد اینا کنه، برای که ترسش اینه که کشورهای عربی ممکنه اون همکاری‌های لازم رو که قرار باشه نخوان انجام بدن، برای اینکه حالا یا درست یا غیر درست اینا ترس عجیبی از مذهب شیعه دارن.
اما چرا فرانسه بر حضور ایران در ائتلاف پافشاری میکنه؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
فرانسوی‌ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، حضور ایران به عنوان همسایه عراق که صاحب نفوذ در میان شیعیان هست و همینطور روابط دوستانه‌ای با کردها داره، یعنی دو بخش از آنچه که عراق رو تشکیل میده، میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کند. منتها در برابر این یه خط قرمزهایی هم وجود داره.
در حالی که به نظر میرسد ایران و آمریکا هر دو همکاری دو جانبه را در از میان برداشتن خلافت اسلامی داعش رد میکنند، علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، همکاری دو کشور را با توجه به اینکه هر دو طرف به خاطر منافعشان خواهان ثبات در منطقه هستند لازم میداند.
آمریکا و ایران هیچ چاره‌ای ندارن اگر بخوان به منافع استراتژیشون فکر کنن، منطقه بایستی از وجود نیروهای استراتی و تروریستی پاک بشه. ممکنه در آشکارا مانند حمله آمریکا به افغانستان ایران حمایتی نکنه، ولی به طور پنهانی امکانات لوجستیکی و اطلاعاتی داشته باشه با آمریکا برای مقابله با جریان داعش.
تا کنون دست کم 10 کشور عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و 10 کشور عربی آمادگی خود را برای پیوستن به ائتلاف برای نابودی خلافت اسلامی اعلام کردند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه میگوید تنها 15% فارغ‌التحصیلان دارای مهارت فنی قابل قبول هستند و 85% بقیه که تازه واردهای بازار کار محسوب میشوند فاقد این مهارت هستند. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، تا به این پرسش پاسخ بده که دلایل این امر چیست. صبحتون بخیر آقای علوی.
بله خانم کریمی، صبح شما بخیر و همچنین همراهان این برنامه. البته مشکل بیکاری به دو بخش عرضه و تقاضای نیرو کار مربوطه، به طوری که برخلاف آمار رسمی اینک وزیر کار میگه که تعداد بیکاری حدود 6 میلیون نفره، یعنی بیش از دو برابر تعداد رسمی اونه. بخشی از این مشکل معلول ناهمانگی نظام آموزش عالی با بازار کار و تحولات اونه، چون فلسفه و کارکرد آموزش در ایران با بازار کار سازگاری نداره. همچنین انزوای بین‌المللی نظام آموزشی در ایران و به طور خاص نظام آموزش عالی هم مزید بر علت و مزرگرایی هم که دیگه یکی از مشکلات نظام آموزشی در ایرانه که توان تولید توانایی حل مشکل و به اصطلاح حرفه‌ای شدن رو از دانشجوها میگیره.
آقای علوی، به فلسفه آموزش اشاره کردید، چه تفاوتی بین فلسفه آموزشی در ایران با این فلسفه در کشورهای دیگه وجود داره؟
در ایران اساساً و غالباً دانشجو نقش منفعلی در فرایند آموزش داره، حال اون که در کشورهای پیشرفته غالباً بر خود آموزی، خلاقیت و نقش فعال دانشجو تاکید میشه. همچنین در ایران مصرف و فرا گرفتن دانستنی ها غالبه، حال اون که در کشورهای پیشرفته تولید دانش و حرفه غلبه داره. در ایران بر دانستن تاکید میشه، حال اون که هدف نظام آموزشی در کشورهای پیشرفته تربیت افرادی که بتونن در چالش های عملی روزانه مشکل گشایی کنند و مشکل حل کنند و حرفه کسب کنند و نه اینکه محفوظاتی رو گردآوری کنند.
و آقای علوی، چطور میشه این مشکل ناهماهنگی میان مؤسسات آموزش عالی و واقعیت های اجتماعی و اقتصادی رو برطرف کرد؟
ایجاد یک رابطه گسترده و عمیق میان بازار کار و صنعت و مؤسسات آموزش عالی، به طوری که مواد درسی و آموزشی بر اساس نیازهای بازار کار و با همکاری بخش خصوصی دولتی و بر اساس نیاز اونها تدوین بشه، یکی از شرایط لازم به اصطلاح رسیدن به یک آموزش عالی مطلوب. و همچنین دانشجویان در فرایند عملی حل مشکل و چالش مدیریتی که باید درس‌هاشون رو بیاموزن، همچنین کاریابی سریع فارغ التحصیلان در بازار کار یکی از شاخص‌های موفقیت‌های دانشگاه باید محسوب بشه، چون این یک مسئله ای که پذیرفته شده است در دانشگاه‌های پیشرفته دنیا و در ایران هم باید اجرا بشه. تا مؤسساتی که این توانایی رو ندارن و نمیتونن این خلاقیت رو به منصه ظهور بگذارن، حذف بشن از فرایند نظام آموزشی.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، سپاسگزارم که همراه ما بودید.
متشکرم از شما خانم کریم.
صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با دنیای ورزش امروز.
در مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان، تیم ملی ایران در یک مسابقه نفسگیر که نزدیک 3 ساعت طول کشید و در 5 ست برگزار شد، شب گذشته 2-3 از تیم ملی والیبال لهستان میزبان مسابقات شکست خورد. با توجه به پیروزی 3-1 فرانسه مقابل صربستان و برد 3-0 آمریکا در برابر استرالیا، در حال حاضر در جدول این گروه 8 تیمی فرانسه با 16 امتیاز اول و ورودش به مرحله سوم قطعی است. لهستان با 14 و آمریکا با 13 امتیاز دوم و سومند. ایران با 12 و صربستان با 9 امتیاز چهارم و پنجم. از هر گروه 3 تیم برای مرحله سوم انتخاب می شوند. سرنوشت ایران در گروه بازی های امشب است که ایران با صربستان روبروست، آمریکا با آرژانتین حذف شده و فرانسه با لهستان. بازی حساس و سرنوشت‌ساز ایران صربستان ساعت 19 به وقت ایران آغاز می شود. در دومین روز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در تاشکند پایتخت ازبکستان، باز هم ایران بدون طلا ماند و به یک مدال نقره بسنده کرد. روز شنبه از 3 کشتیگیر ایران که روی تشک رفتند، امید نوروزی کشتیگیر وزن 66 کیلوگرم پس از 4 پیروزی مقابل ایتالیا، آلمان، بلغارستان و مجارستان در کشتی فینال 3-7 از حریف اهل صربستان شکست خورد و بر سکوی دوم ایستاد. اما امید نوروزی در گزارشی نیمه شب دیشب در شبکه 5 نسبت به داوری اعتراض داشت و معتقد بود
حق من که یک سال توی اردوها دارم شبانه روز تمرین میکنم و خوردم، همه مردم و کارشناسا دیدن که چه ناداوری خیلی شدیدی بود.
دو کشتیگیر دیگر ایران، حبیب الله اخلاقی 80 کیلو و بهنام مهدی‌زاده در سنگین وزن، هر کدام با 2 پیروزی و 1 شکست از رسیدن به مربع پایانی باز ماندند و حذف شدند. کارنامه 5 فرنگیکار ایران در مسابقات قهرمانی جهان تا کنون فقط در یک مدال نقره خلاصه می شود. اینک همه امید ایران به کشتی های 3 وزن دیگر است که امروز برگزار می شود. حمید سوریان 59، افشین بیابانگرد 71 و قاسم رضایی 91 کیلو. و اما در فوتبال، از بازیکنان ایرانی مقیم خارج، شنبه شب دنیل داوری دروازه‌بان ملی‌پوش ایرانی در تیم گراس هاپرز سوئیس 90 دقیقه درون دروازه بود و تیمش پیروز میدان. گراس هاپرز در لیگ 10 تیمی سوئیس هفتم است. علیرضا جهانبخش نیز در لیگ دسته 2 هلند 90 دقیقه برای نایمخن که صدر جدول است بازی کرد و تیمش به پیروزی رسید. اشکان دجاگه ملی‌پوش دیگر ایران در قطر 17 دقیقه برای تیم العربی بازی کرد، ولی این تیم 1-3 به الجیش باخت و فعلا ششم است. در اسپانیا و در شهرآورد فوتبال پایتخت میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید که در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو متعلق به رئال در برابر 85,000 تماشاگر برگزار شد، اتلتیکو مادرید 2-1 به پیروزی رسید. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه بین سپورتز، گل پیروزی اتلتیکو را بازیکن اهل ترکیه این تیم آردا توران به ثمر رساند.
گل اتلتیکو مادرید آردا توران 2-1.
اتلتیکو با این پیروزی در هفته سوم لالیگا در صدر جدول قرار گرفت و بارسلون پس از پیروزی دو گله مقابل بیلبائو دوم است. رئال مادرید 12. و امشب قهرمان جام جهانی 2014 بسکتبال تعیین می شود. آمریکا صربستان در فینال. مسابقه در مادرید خواهد بود و آمریکا از عنوان قهرمانی خود دفاع می کند.
درسته که امروز به دلیل نقص فنی روال همیشگی صبحانه با خبر رو نتونستیم بهتون ارائه بدیم، اما شما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. همینطور میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید با این شماره ها 20420-21-12-21-12. و البته حتما میدونید که همچنان میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. خب به ساعت 7:30 دقیقه بامداد در تهران نزدیک شد.